وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش و لا تسلبنی صالحا ما انعمت به علی خدایا ابزار و واسطه هایی که سبب دستیابی به نعمت های صالح میرسیم سبب دستیابی میشود از ما سلب نکن یا نه ابزارهای صالحی که سبب میشود ما به نعمت میرسیم این صالحا ما انعمت به علی جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که این بهی نقش قابل توجهی داره بر این اساس این دعا درباره درخواست نسبت به عوامل نعمت است ابزار نعمت است خدای متعال از چه طریقی و از چه مجاری نعمتهایش رو بر ما نازل میکنه اون مجاری رو تقاضا میکنیم که خدای متعال ما عنایت بفرماید گویی آن مجاری بر دو قسم است یک مجاری صالح مجاری دیگر غیر صالح یعنی نعمتهای خدای متعال بر حسب ظاهر شریعت گاهی از طریق درست پسندیده مطلوب نازل میشود گاهی از راههای ناساله، تاله، نامطلوب و مانند اون هر دو امکان پذیره میشه هر کسی که نعمتهای خدای متعال رو استفاده میکنه حالا نعمتهای ظاهری مثل مال باشد، مکنت باشد، اعتبار و شهرت باشد یا نعمتهای معنوی مانند ایمان باشد، مانند علم باشد، تقوا و مانند اونها اینها میتواند دو مجرا داشته باشد، دو طریق داشته باشد بر حسب ظاهر شریعت میتواند ابزار مقبول و مطلوب وسیله باشد مثل اینکه انسان مالش را از طریق تجارت به دست بیاورد مال را از طریق زحمت کشیدن و کار کردن به دست بیاورد مال را از طریق هدایای اهل صلاح به دست بیاورد این یک راه است دستیابی به نعمت است از راه های مقبول و مطلوب گاهی هم نه همون نعمت خدای متعال رو از طرق دیگری آدمیان به دست می آورن یا نعمت به اونها می رسن از راه های مکروه از راه های ناپسند از راه های مثل این که مثلا کسی نعمتش را روزیش را هزینش را از دست انسان بخیل می گیره از دست انسان حسود می گیره از دست انسان های ممسک می گیره یا از طرق غیر شرعی و مانند آن می گیرد که هر دو امکان پذیر هست بر حسب باطن شریعت نیست سلام علیکم ورحمت الله اون هم همین گونه است مجاری فیض الهی گاهی مجاری صالح هست اینجا دیگه صالح رو با توجه در باطن میگیم باید بگیم که مجاری توأم با رحمت یا برخواستی از رحمت یا مجاری جمال الهی است کسانی به نعمت میرسن از طریق جمال الهی جمع دیگری مثل خیلی از موارد که مثلا کسی ها هم دعوتش میکنن هم نازشو میکشن که دعوت رو بپذیره و هم وسیله هم میفرستن که بره مثلا ماشینشو سوار شه خب اینا مجاری رحمت الهی است گاهی نه، مجاری غضب الهی، مجاری جلال الهی، اونا هم همین گونه است. گاهی انسان باید دعوا کنه با این و اون بجنگه، یا حقارت رو، تغییر رو، یا تضعیف نفس رو و مانند اونها رو باید تحمل کنه تا اینکه یک لقمه نانی از خدای متعال مو برسد، از مجاری نعمت ممکن است برسد. اونی که در اینجا تقاضا میشه اینه که خدایا اون ابزاری رو برای فرستادن و نازل کردن نعمت بر ما انتخاب کن، کنها هم در ظاهر شریعت و هم در باطن شریعت صالح باشن. در ظاهر شریعت صالح باشن یعنی مجاز باشن، روا باشن، مطلوب پسندی باشن. در باطن شریعت صالح باشن یعنی مقرون به رحمت باشن، مقرون به جمال الهی باشن، مقرون به کرم باشن و مانند اونها. که ملازم می فرمونید که مثلا به عنوان نمونه یه خانواده رو که مرد میره زحمت میکشه، کار میکنه، میاره امکانات رو داخل خونه با خوبی و خوشی، لطف و خوبی این رو خرج میکنه، کسانی که از اون نعمت برخوردارن این بر حسب ظاهر بر حسب باطن شریعت از طریق جمال الهی، نعمت الهی و رحمت الهی به دست آوردن. گاهی هم نه، اونو که میاره با تلخی میاره، با عصبانیت میاره، همراه با تحقیر میاره، همراه با اون چرا که بسا مقبول و مطلوب نباشد. پس این دعا اول، بخش اول اینه که ما چنین ابزاری رو طلب میکنیم. برخی حالا در دنیا ما این صحبت رو ممکنه بگیم، در آخرت شد چیز دیگر بگیم، که برخی میگفتن و بنده هم همینجوری هم که گاهی شاید گفته باشم به شما هم، که اگر خدای متعال بخواهد بهش رو نصیب ما کند، اما بهش رو با منت نمیخوایم، بهش رو با منت نمیخوایم. اگر میخواد که مثلا میخواد بهش رو میبره، بگه که شایسته نیستی، لیاقت نداری، به درد اینجا نمیخوری، اون گناه اونجا تا نادیده گرفتم، اونجا میخواستم تنبیه کنم، اونجا میخواستم توبیه کنم، چینی میشنم، حالا دیگه یه جوری شده که کاری ندارم برو، یه جور هست. حداقل در دنیا میتونیم بگیم و میگیم که ما چنین بهشت رو میخوایم، هر جای دیگه میریم بدون منت، جهنم بدون منت بهتر از بهشت با منت، بر اساس اینکه چنین چیزی رو داریم تقاضا میکنیم. ما اگر میخوایم بهشت بریم، از طرق و ابزار و وسائل و شیوه های مقبول و مطلوب مناسب با خودمان، و اگر شفاعت رو طالبیم و میپذیریم، شفاعت هر کس رو نمیپذیریم، شفاعت خاندان پیامبر علیه السلام رو میپذیریم و طالبیم و تقاضا میکنیم، به خاطر اینکه همه هویت و حقیقت و وجود ما مال اونهاست. بنابراین اونها کمش کنن، زیادش کنن، که در شفاعت زیاد کردن است، امر پسندیده و مطلوب خواهد بود. اما قرار باشه که مثلا در قیامت کسی دیگری که نسبت ولایت به ما ندارد، نسبت اولویت نسبت به ما ندارد، اگر اینجور نباشد شفاعت رو نخواهیم پذیرفت. متأسف کردم خدمت تو اینا رو تو دنیا میگیم، که حالا فعلا خیلیمون راحتی که ما هرچی گفتیم کسی با اون کار نداره، ولی در اون جایی که تصمیم نهایی میخواییم بگیریم، اونجا معلومه چی جور باشه. اونجا ممکنه بگیم که همین اندازه که ما رو به بهش ببرید، ولی میخواییم منت بگذاریم، میخواییم دعوامون کنیم، توبیخمون، هر کار دلتون میخواد کنیم، فقط ما رو گرفته و عذاب نکنیم. پس یک نکته اینه که ابزارهای صالح را میطلبیم، یه نکته. نکته دوم در باره خود صلاح است. منتها چون این رو در جای دیگری خدمتتون تفصیل عرض کردم و موجود هست در بحث نهج البلاغه، اونجا وقتی که بحث صلاح رو مطرح کردیم، گفتیم که هم صلاح، هم عمل صالح، هم خواسته های صالح و هم هر چیزی که به نوعی متصل به صلاحیت می شود، این انواع اقسام مختلفی دارد. هم برخی از مواردش مربوط بدنمون هست، برخی مربوط به قوای مختلف، قوه غضبمون، قوه شهوتمون، قوه شیطنتمون، قوه عقلمون، و همینطور برخی مربوط به نفسمون، مربوط اونا هم مربوط نفس بود، برخی مربوط به قلبمون، برخی مربوط مثل قبض و بس، خوف و رجا و مانند اونها، برخی مربوط به روحمون همینطور. این رو خدمتتون اونجا به تفصیل گفتم. علاوه بر اون نکته خیلی مهمی رو که عرض کردم در اونجا و نسبتا مفصل هم شد، اینه که این صلاح یا صالح بودن یعنی تناسب و توافق داشتن با استعدادهای ما، با شرایط، یک بخششه، با شرایط حیات ما، با شرایط زندگی ما، و شرایط زیستمون و همچنین شرایط موقعیت شغلی به مانندینه، اینا هر کدام مقتضی یک صلاح دیگری است. اونجا عرض کردم که وقتی که میگیم که کسی اهل صلاح است یا نعمتی صالح است یا ابزاری صالح است یا انسانی صالح است، خیلی گسترده تر است از آنی که ما تصور میکنیم یا بسیاری اینجوری تصور میکنن. تصور همگان اینه که عمل صالح یا نعمت صالح همانیست که در ظاهر شریعت اومده باشه، بال اون که صلاح به طور کلی میتونه پسفند بسیاری از امور مقطعی، موردی، عصری، نسبی و مانند اون قرار بگیره. این را هم در اونجا چون به تفصیل صحبت کردم دیگه اینجا تکرار نمی کنم. یک نکته دیگر هم در این جمله هست که توضیح بدم خدمتتون، اون نعمت هست. اینم کمیش حداقل به طور متفرق دربارش خیلی صحبت کردیم که نعمت الهی چیست. گفتیم هر چیزی که سبب آسایش باشد، اگر سبب آرامش باشد رحمت است، اگر سبب آسایش باشد نعمت است. اونجا شاید یا در جای خدمتتون عرض کردم در روایات داره که کسانی که مثلا فرزند دارن پسراشون نعمتن، دختراشون رحمتن. باز اینم مربوط به عصر و زمان معین هست، همیشه این گونه نیست. چون در گذشته پسرها و همین که چند سالی 8 سالی از عمرشون میگذشت، اینا در تأمین شرایط آسایش زندگی که یه بخشش اقتصاده، بخش دوم امنیت، این دوتا خیلی اهمیت داره، علاوه بر اقتصاد و امنیت اعتبار و شهرت، اینا رو پسرها خیلی دخیل هستن، دخیل بودن. ببینید که از 10 سالگی اینا دیگه بالاخره یه کاری انجام میدادن، وقتی 15 که میرسن دیگه به پای خودشون ایستاده بودن، بنابراین در سلام میفرمتون، بنابراین درآمد داشتن برای داخل زندگی. در شرایطی رو که در شهرها، در ممالک، در روستاها امنیت وجود نداشت، پسر عاملی برای تأمین امنیت بود و همچنین عاملی برای تأمین شهرت بود، عاملی برای جذب صاحبان قدرت، صاحبان مکنت به خانواده بود. این در اون زمان اون میشه نعمت. اما اونی که سبب آرامش هست، آرامش درونه داخل زندگی، چه برای مادر چه برای پسر، پدر البته بیشتر برای پدر، آن اندازه که آرامش پدر از طریق دخترش به دست میاد، آرامش مادر به دست نمیاد. مادر وقتی دخترش نگاه میکنه یکی مثل خودش میبینه، ان خیرن فخیرن ان شرن فشرن. وقتی به خودش نگاه میکنه اگه میبینه خوشبخت موفقه، به دخترش هم نگاه میکنه میبینه که خب خیلی هم خوبه، یکی مثل خودش خواهد بود. اما خودش رو میبینه که موفق نبوده، مثلا خوشبخت نبوده، راحت نبوده، مشکلات زیاد تحمل کرده، میگه اینم دوباره همین گرفتاری ما رو میخواد تحمل کنه. اما برای پدر این گونه نیست. پدر نسبت به دخترش نه فقط آرامش به دست میاره، بلکه آرامش رو به دست میاره که از راه های دیگر نمیتوان به دست آورد. این آرامش نفسانی هم نیست، فراتر از آرامش نفسانی است، آرامش قلبی است. آرامش روحی هم نیست، میانه این دوتاست. یعنی گفتگو کردن، صحبت کردن یه دختر با پدر یا پدر با دختر، این مایه آرامش است. درست حالا ممکنه یه جایی سخنان تنیزا باشه، سخنان ایجای درگیری کنه، عصبانیت به دنبال بیاره، حالا برای هر کدامشون یا نکاتی گفته بشود که چندان مقبول شرایط زندگیشون نباشد، اونا حرفی، ولی به طور کلی اینجوری، این موارد استثناست، به طور کلی این گونه است که بسیاری از غم قصه های پدر که در جامعه حضور دارد و درگیری دارد و تنش دارد و بالاخره با افرادی سر و کار داشته که چندان مقبول و مطلوبش نبوده، سخن گفتن دختر با پدرش بسیاری از این مشکلات رو حل میکنه. مخصوصا اگه دختری خوشرو باشه، خندرو باشه، زبون داشته باشه، میدونین که نیمی از آرامش آدمیان در زبانشون هست. همش اینجوری نیست که مثلا حالا یکی سربراه هستی که خوب هستی که چین خوب قضا درست میکنه که خوب اتاق رو جارو میزنه، این 90% یا 60% 80% چند خیلی زیادش مربوط به زبان هست. اینکه چه جوری صحبت میکنن با هم دیگه، چه جوری حرف میزنن، وقتی صحبت میکنن همراه با مثلا تبسم، همراه با لبخند، همراه با خنده های شدید، همراه با قهقه است، اینا آرامش آور هست. برای همینه که دختر رو رحمت نامیدن. منتها این باز مرون عصری که دختر نعمت نبود، دختر رحمت بود، ولی برای عصر ما شرایط تغییر پیدا کرده. در برخی از کشورها دیگه نه پسر نعمت است نه اون رحمت است، هر دوشون مثل هم دیگه. برای همین هم هست که در خیلی از کشورها مردمان اون کشور خیلی رو من دیدمشون، میشناختمشون، صحبت میکردم باشون، مثلا 8 سال زندگی کردم بهشون، گفتم شما چه بچه این میرین؟ گفتن حالا که نمیشین، شده 4-5 سال دیگه قرار یه سگ بخریم، یعنی بعد از این که 13-14 سال گذشته قراره که آیان انشالله سگ بخرن. اونه که وضع مالیشون بهتر بود، گفتن انشالله بعد 3-4 سال اینشون گربه هم میخریم، گربه یزدی شهرت داره در دنیا. البته خب این خاصیت یزدی هاست که همه چیشون شهرت داره، حتی گربه هاشون هم قیمت داره در جای دیگه. بعد میگفت که بعدش انشالله اگر تونستیم یه گربه هم میخریم. بعد میگفتم خب که میخواییم بچه بریم؟ میگفت بچه نمیخواییم، بچه بری چی؟ بچه جز سختی، زحمت، گرفتاری، عصبانیت، دعوا، نزاع، اوقات تلخی، استرس و بعد هم اون نکته که خیلی مد نظرشون هست و بعد هم بیوفایی. میگم برای چی ما خودمون رو معطل کنیم؟ یه بچه رو بعد از اینکه اینقدر زحمت کشیدیم، اینقدر گرفتاری براش تحمل کردیم، آخرش اینه که یه سنی میرسه که خودش اونقدر امر و نهی داره که آدم پشیمان میشه. یه سنی بیشتر هم رسید تو کشور 18 سالگی، در سن 18 سالگی پسر دختر به طور کلی اینا قانونن مستقلن، پدر مادر نمیتونه بهش بگه که حالا اینجا بیا نیا، این کار انجام بده، هیچ امر و نهی نمیتونه، حتی سفارش و تذکر هم نمیتونه نسبت به اونها داشته باشه. اگر یه وقتی تو خونه، حالا این دیگه مربوط به 18 سالگی هم نیست، بچه رو مثلا 2-3 سال هر کسی بلند باهاش صحبت کرد، داد زد بهش، نه اینکه بعد بیرا بهش بگه، همین بلند صحبت کرد، گفت چرا دیر اومدی؟ اون میتونه هم اونجا تلفن رو برداره، زنگ بزنه پلیس، بگه که مادرم به سرم داد زده، پدرم به سرم داد زده. اینا رو میان برمیدارن با سلام و صلوات میبرن، جریمش میکنن، پول نقد ازش میگیرن، برش میگردنن میان. میگن که ما برای چی بچه بیاریم؟ این که در خیلی از جا رشد جمعیت منفی شده، ولی این که یه نفری بچه بیاره، اون زمان که برنامه یکی از کشور بودم $1000 میدادن اگر کسی یه بچه بیاره. بعضی جاهل بیشتر از این هم میپردازن. خیلی از کشورمون پولی شده که بچه بیارید پول بگیرید. میگن پولم نمیخوایم بچه هم نمیاریم، به خاطر اینه که این بچه رو که در گذشته یا نعمت بود یا رحمت بود، امروز یا نعمت هست یا غضب. رحمت نیست، نعمت نیست، به خاطر این نعمت بودن یعنی این که زمینه آسایش رو فراهم کنه، رحمت بودن یعنی سبب آرامش بشود. بچه ای که جز ایجاد استرس، نگرانی، اوقات تلخی، ناراحتی و ضعف اعصاب، فشار مثلا خون و مانند اونها چیزی پدید نمیاره، این نه نعمت هست نه رحمت هست. وقتی نه نعمت باشه نه رحمت، درست حالا ما عادت کردیم میگیم نه حالا بودنش بهتر از نبودنش، حالا داشته باشین ضرر نداره، ولی وقتی که هیچ خاصیتی نه برای دنیای آدم داره نه برای آخرت آدم داره، نه برای روح آدم داره نه برای جسم آدم داره، همچی بچه بودن و نبودنش نه فقط مساویست بلکه نبودنش ارجح هست. اگر خلق خدا بدانند که جمع بسیاری، این حالا نمیخوایم بگیم چند درصد، ولی جمع بسیاری هستن که مسیر انحراف از هدایت الهی رو طی میکنن، جمع بسیاری مسیر رحمت الهی رو منحرف میشوند، به غضب و نقمت الهی منتهی میشوند، فقط به خاطر بچه هاشون. میبونه که اگر اینها بچه نداشتن این گونه نبود، چنان که در مورد ازدواج هم همین گونه است. اگرچه ازدواج رو فرمودن سنت من است، باید حتما این سنت انجام بشود، روگردانی نشود، به خاطر شرایطی رو که بالاخره ازدواج داره که آسایش، آرامش، بسیاری از گرفتاری‌ها و تنش‌ها با ازدواج حل میشه، این اینجوری هست. ولی فرمود که اما اگه شرایطی فراهم میشود که آدمیان نتوانن ایمانشون رو حفظ کنن و در این زندگی‌های مشترک ایمانشون رو، تقوایشون رو و عزت نفسشون رو نتوانن حفظ کنن، فرمود حلت العزوبه، از باقی موندن، بی زن بودن، بی شوهر بودن مطلوب و مقبول هست. بلکه در برخی از موارد هست که گمان میکنم اگر کفاعت یا همکف بودن، هم انداز بودن، هم سر بودن اگر تحقق پیدا نکنه، شاید کسانی که بتونن تحمل کنن بدون زن بودن و بدون شوهر بودن رو، امر مباح و روایی خواهد بود. بله البته برای ما آدمایی که نون نداشته باشیم اوقاتمون تلخه، خونه نداشته باشیم اوقاتمون تلخه، اعتبار نداشته باشیم اوقاتمون تلخه، زن نداشته باشیم اوقاتمون تلخه، شوهر نداشته باشیم، اگه اینجوری باشه، ما بالاخره هر کدومش باشه بهتره دیگه. ما که در جهنم بریم بگیم و در یه لقمه نون داشته باشیم بخوریم بریم دیگه، اینجا نون هم نداشته باشیم، آب نداشته باشیم، سرپناه هم نداشته باشیم، جهنم هم پای سرش باشه. اون کسانی که میتوانند ایمان خودشون رو، تقوای خودشون رو، عزت نفس خودشون رو حفظ کنن، ولی اگر مثلا ازدواج کنن اینا از بین میره، ازدواج نکنن، اگر اینا اگر بچه دار بشن اینا از بین میره، بچه دار نشون. ولی اگر شرایط طبیعی باشه، اینا مواردیه که انسان‌ها به دست خودشون ایجاد میکنن، به شرایط خودشون فراهم میکنن. اینکه بچه در یه همین که متولد که شده، حالا یه 6 ماه یک سال گذشته، این عمرا کار میکنه، این پادشاهان بلکه دیکتاتورهای عالم عمل میکنه، اینا مربوط به پدر مادر هست. وقتی پدر مادر قراره که اینجوری رفتار کنند و بچه به این صراط مستقیم نباشه، خب این بچه دیگه نه نعمت است نه رحمت است. بنابراین آنچه که مایه آسایش باشد این نعمت است، آنچه که مایه آرامش باشد رحمت است. خوردن، آشامیدن، این امکاناتی که در دنیا هست، دوستان خوب، همکاران خوب، همسایه خوب، همشهری خوب، بالاخره هم زبان و هم کلام خوب، اینا هست، اینا نعمت الهی هستند. از خدای متعال در این دعا، در اینجا داریم تقاضا میکنیم که خدایا اون ابزار دستیابی به نعمت صالح، یا ابزار دست ابزار صالح برای دستیابی به نعمت. این که صلاح میتونه شرط هر دو باشه، یعنی نعمت هم میتونه که هم صالح باشه هم طالح باشه، نعمتی باشه که انسان رو به هم آسایش هم آرامش برسونه، هم به قرب الهی برسونه. نعمتی هم میتونه باشه که وزر و وبال باشه، این که اغلب اغنیا اموالشون، مکنتشون، داراییشون وزر و وبالشونه، نعمت دارن ولی نعمت صالح نیست. در عوض فقرا، حالا اغلبشون فرمودن یه شرط داره کار فقرا، فقیری که صبور باشد، بردبار باشد، تحمل اگر داشته باشد، از طریق فقر آدمیان راحت تر به مقصد میرسن. این شرطش تحمله. البته شرطی هم هست که خب معمولا پیدا نمیشه، کم پیدا میشن در بین فقرا که صبور باشند و بردبار باشند. این تقاضا. خب در میان نعمت‌های الهی، از کمترین کمترین، از یه همین نفسی که ما داریم میکشیم، این هوا اگر صاف باشه، اگر آلودگی نباشه، این آبی که میخوریم اگر خوب باشه، بهداشتی باشه، لقمه نون که میخوریم، همینا نعمت است. تا ادامه بدید تا نعمت‌های معنوی و آشنایی با انبیا، با اولیا، تأثیر اونها، اسره قرار دادن اونها، برخورداری از عنایت اونها، از دعای اونها، از معرفت اونها، از تعالیم اونها، از توصیه و تذکرات اونها، همینطور همه اینها نعمت هستن. افضل همه نعمت ها و برترین همه نعمت ها نعمت ولایت هست. منتها این ولایت، ولایت امام، ولایت پیامبر، این ولایت حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم، ولایت حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت خضر، حضرت شعیب، حضرت الیاس، تمام انبیا، این همه ولایتشون نعمت خاص است. منتها در این ما که امت ختمی هستیم، امت خاتم هستیم، اتم امتها، امت متعادل هستیم، نه اهل افراط هستیم نه اهل تفرید هستیم، نه اینکه خودمون مالی باشیم و تعالیمی که به دست ما رسیده این حد وسط رو داره. باز این معنیش نیست که تعالیم انبیاء دیگر حد وسط ندارن و اعتدال نداشتن. تعالیم هر انبیاء تعالیم معتدل است، از افراط و تفریط پرهیز شده در همه انبیاء بدون استثناء. حتی اگر مثلا حضرت موسی علیه السلام میگیم که جلال الهی بر او ظهور داشته است، یعنی نسبت ظهور جلال بر حضرت موسی نسبت به حضرت عیسی زیاد بوده، نه اینکه نسبت جلال نسبت با جمال نسبت او بیشتر بوده. یا اگر حضرت یحیی رو میگیم که جلال الهی بر او غلبه داشته، نسبت به بقیه انبیا رو میگیم، والا هم حضرت یحیی علیه السلام که نسبت به انبیا مظهر جلال بیشتری است، یا جلال بیشتر در ظهور پیدا کرده، ظهور جلال و جمال رو در وجود او بخوایم نگاه کنیم، جمال اتم است در او، رحمت در او اتم است. اصلا کسی پیامبر باشه مظهر رحمت است، منتها هر کسی به اندازه خودش، به اندازه مرتبه خودش، به اندازه استعداد و قابلیت خودش مظهر رحمت است، و همچنین ظهور این رحمت هم به اندازه مخاطب هست. مخاطب ها امت ها با هم دیگه تفاوت دارن. بنابراین همه انبیا هم ولایتشون ولایت تام و تمام هست، هم بفرمایید که رحمتی که از طریق اونها به بندگان میرسه رحمت تام و تمام هست، هم تعالیمشون همه معتدل است، از افراط و تفریط دور است، هم همه این تعالیمشون فطری است. این که حالا درست ما مسلمانی میخوان به مسیحی ها بد بگیم، به یهودی ها بد بگیم، باید یادمون باشه که ما به این کسانی که امروز مدعی مسیحیتن با اینا اگر بد بگیم بد میگیم، به اون کسانی مدعی موسویت یا یهودیت هستن به اینا اگر قرارشو بد بگیم میگیم، نه اینکه ببریم این مرتبه در ضمن صحبت ها مشکل رو بگیم که بله تعالیم حضرت موسی علیه السلام به فطرت نزدیک نبوده، مال ما به فطرت نزدیک است. اینکه چون اینا رو گاهی میبینم که نه فقط حالا وقتی کسی توی مسجدی میگه، بر منبری میگه، ده نفر میشنون، یه وقتی نه از رادیو تلویزیون پخش میکنن که یک نفر رو آوردن، حالا ملایی است، آشناس، استادی دانشگاه است، بعدش رو آوردن درباره روزه صحبت میکنه، میگه که روزه ای که برای ما آورده بودن اول نمیدونم 50 چند روز بوده و بعد حضرت رفته کمش کرد و کمش کرد و اونقدر کمش کرد که به فطرت ما نزدیک شد، ولی روزه حضرت عیسی 51 روز به فطرت نزدیک نیست. این تعبیرها تعبیرهای بسیار غلط است، نه غلط تنها، اینها تعبیر کفرآمیز است اگر کسی بفهمد. البته حسن کار اینه که با آدمی که حالیش نمیشه کسی هم کار نداره. میگم بنده خدا کنار آب دراز کشیده بود، دراز کشیده آب بخورم، چند شب پیشم یه عکسی تو اینترنت انداخته بودن، یه خانومی کنار خیابون یه وانیتی ایستاده بود، کنار خیابون یه چاله‌ای بود که آب، پوسته، آشغال، نمیدونم هر چیزی که تو همه عالم پیدا نمیشه تو این چاله آب پیدا میشد. این خانم دراز کشیده بود، سرش انداخته اونجا، که اون چنان آب میخورد که اصلا انگار که یا 100 سال آب نخورده یا اینکه اون آب دنیا نبود و از جای دیگه اومده بود. حالا یه نفر اینجوری دراز کشید آب میخورد، بهش گفتن که اینجوری آب نخور، عقلت کم میشه. گفت عقل چی هست؟ گفتن آب تو بخور، کار بین کارا نداشته باش. حالا کار حسن کار خدا اینه که آدم این که عقلش نمیرسه چیزی هم نمیگه. اگر کسانی این گونه سخنان رو میگن، اگر توجه داشته باشن که اینها اهانت مستقیم و صریح به انبیا است، اهانت مستقیم و صریح به تعالیم انبیا مهمتر، اهانت صریح به خدای متعال و نفی حکمت و مصلحت در کار خدای متعال هست. وقتی اینجوری باشه اینو کفر، از مظاهر جلی کفر آشکار هست، ولی خب حتما نمیدونن دیگه. تعالیم حضرت موسی معتدل بود، یک ذره کم و زیاد نداشت، از فطرت آدمی نه کم داشت نه زیاد. تعالیم حضرت عیسی علیه السلام هم همین گونه بود، تعالیم حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه و آله هم همین گونه بود. اوصیا حضرت موسی همگی همین بود که عین فطرت آدمی و اعتدال آدمی سخن میگفتن، یک کلمه نه کم داشتن یک کلمه زیاد، چنان که اوصیا حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه و آله همین گونه بود، چنان که هر کدام از انبیا و اوصیاشون همین گونه بود. تفاوت در این است که تعالیم حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام و همچنین تعالیم اوصیایشان تحریف شده است، آمیخته و آلوده به فکر و فهم بشر شده است. اینی که موجود است مال حضرت موسی نیست، اینی که موجود است مال حضرت عیسی نیست. اینا ایراد داره، نه اون چرا که حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام گفتن، اما اون چرا که حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه و آله فرموده است. اون بخش قرآنش که پیداست که کلماتش هم موجوده، حروفش هم موجوده است. حتی یه اشتباهی ممکنه در یک زمانی در عصر کتابت قرآن شده باشد، اون اولین بار یه جایی به جای این که مثلا کسره بگذارن زمه گذاشتن، یعنی هنوز باقی مونده. این از عظمت و از قداست و از طهارت قرآن هست که یعنی نه فقط کسی تحریفش نکرده، حتی در کتابتش کسی دست نبرده. در حالی که الان که ما میدونیم که یا اغلب میدونن که این کلمه به جای این که مثلا مضمون باشد باید مجرور باشد، باید مکسور باشد، به جای زمه باید کسره داشته باشد، اینو میدونیم، قواعد عربی رو میگه، ولی هیچ کس تغییر نمیده. وقتی میخونیم هم تغییرش نمیدیم. چرا؟ به خاطر اینی که قرآن قداستی دارد که حتی اگر یه اون بنده خدا که ناصر قرآن بود، جای دیگه خدمتتون عرض کردم که قرآن رو نسخه برداری میکرد، در گذشته دارم چاپ نمیکردم قرآن رو، همه کتاب ها همینجور بود که کتاب رو قرض میگرفتن ازش مینوشتن میشدن صاحب کتاب. قرآن هم همینجور بود، یه نفر وقتی قرآن که مینوشت، قرآن رو نسخه برداری که میکرد، یه جای دخل تصرف میکرد، یه جای زمه میداد، یه جای کسره میداد، یه جای علفش میداد، یه جای علفش اضافه میکرد و میگفت که من دارم اصلاحش میکنم، تصحیح میکرد قرآن رو. یه نفر میخواست قرآن بنویسه، بهش گفت که چون خطت خوب بنویس، اما بالا غیرت هم با غلطاش کار نداشته، بذار همه غلطاش باشه و صحیح و سالم تعبیر ما بده. قرآن میخوایم که همونجوری که هست شما تصحیحش نکنید. باشه، رفت نوشت. وقتی آورد بهش گفت که دست نبردی، گفت نه من غلطاشو گذاشتم ساده، شاید دو تا دیدم غلطاش خیلی فاحشه، دیگه نتونستم اینا رو اصلاحش نکنم. یکی اونجا خدا فرموده شغلت نا، اونجا نوشتم شدرست نا، خدا که غلط نمی کنه که، خدا حتما کار درست انجام داده. یکی دیگه هم اینه که اونجا که در قرآن اومده که و خر موسی سعقا، چون حضرت موسی خر نداشته گفتم و خر عیسی سعقا، اصلاحش کرده. میبینید که در قرآن حتی این حرکاتی که در اصل کتابت اگر احتمالا مواردی وجود داشته باشه به اشتباه اومده باشه، اون اشتباه دست نخورده باقی مونده. این قداست قرآن می‌نویسه، هیچ کتابی اینجوری نیست. هر کتاب دیگری بالاخره یا اصلاحش می‌کردن، اگر حرف خودشون زیاد نمی‌کردن، کم زیاد می‌کردن، یه دو جور نسخه، سه جور نسخه پیدا می‌شد. در قرآن اصلا جور و جور وجود نداره. حد این کتابت و این کتابت رو گاهی به نظر می‌رسه که کسانی پیشنهاد به اصلاح میدن، میگن بعدم نیست که بالاخره اصلاح بشه، ولی وقتی 1400 سال همینجور بوده، اگر امروز اینجاش اصلاح کنم، فردا یه جایی دیگه‌ش هم که پیدا میشه میگیم اینجا رو اصلاح کنیم و همینطور. هیچ کتابی اینجوری نیست. در سیره هم همینطوره. در سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندان پیامبر علیه السلام، اگرچه اخبار آحاد بسیار است، ولی سیره که یا متواتر باشد یا از طریق خبرهای واحد صحیح باشد یا حداقل خبر ثقه باشد که مورد اعتماد و اعتبار اغلاست، فراوان فراوان هست. اما در مورد اگر ما کتابهای مقدس رو عهد قدیم و جدید و ما اینا رو سیره بدونیم که شباهت به سیره دارن، ولی سیره است که تواتر ندارد. یک دوم این که خبر اگرچه خبر واحده، ولی خبر واحد ثقه هم نیست. در برخی از موارد پیداست که اون کسی که درسته که مثلا اگه اون نویسنده کتاب آدم مورد اعتماد بوده، کسی نبوده که دروغ بگه، خلاف بگه، دروغ نگفته، ولی چیزهای رو استنباطهای خودش رو به عنوان حرف حضرت عیسی آورده، همونجا اگر یک مینوش میگفت که نظر من درباره این جمله اینه، این که حضرت عیسی فرزند خداست، اینو نویسندگان اضافه کردن، در سخنان حضرت عیسی علیه السلام نیامده است. بنابراین اینی که گفته میشه که حالا مثلا اینا با فطرت نزدیک نیست، اینا اعتدال نیست، تعالیم حضرت موسی و عیسی علیه السلام نیست، بلکه این کتاب های باقی مونده است که هم بر اساس قرآن هم بر اساس عقل و تتبع زبانی به راحتی میتوان پیدا کرد که خیلی از حرفا حرف آدماست، اونم نه آدمای عالم ملا حسابی، آدمایی که دنبال شهوت و غضبشون بودن، دنبال هوا هراسشون بودن، یه چیزی کم کردن تا یه لقمه نون بخورن، یه چیزی زیاد کردن تا یه لقمه نون بخورن. مثل اون در کجا بود که در پیاز عکه تو شهر مکه داشت تعریف میکرد، تو اونجا از اینا زیاد بوده، پیازش رو دست مونده، گفت این پیاز عکه رو یه جوری، یک روایت درباره پیاز، اون بیچاره بنده خدا بادنجون دستش مونده بود، یک روایت درباره بادنجون. برای همینه که در این گونه موارد رو قبلا این رو خدمتون گفتن که در حوزه طب و بهداشت و مسائل سیاسی اجتماعی تا سند نداشته باشه، اینا اصل بر عدم اعتبارش هست. خیلی از موارد هست که یه قومی رو بد تعریف کردن، راوی که دشمن اینها، یه قومی رو خوب تعریف کردن، راوی که ملای خودشون. موارد اینجوری خیلی زیاد هست، مگر آن که مواردی وجود داشته باشه که سند درست داشته باشه، سندش قطعی باشه، قطعی نیست، موثق باشه، مثل مثلا سخنان امیرالمومنین علیه السلام در مورد اهل بصره، مانند سخنان حضرت زینب سلام الله علیها در مورد اهل کوفه. این گونه موارد سند داره، اگه سند نداشته باشه نمیشه اعتنا کرد. علاوه بر این که همونهایی هم که گفته شده اهل بصره چنین میشنان هستن، اهل کوفه خیلی بی حساب و کتاب هستن، باز اینا اینجوری نیست که الهی یوم القیامه کسی در بصره زندگی کند همین گونه است، هر که در کوفه زندگی کند همین گونه است. اونایی که مرتکب این خطاها شدن و در حضور امام معصوم این گونه رفتار کردن، اونها این گونه بودن، اما نسل بعدیشون، فرزندان اونها، همسران اونها، اگه دخیل نبودن تو کارشون این گونه نبودن، یا آیندگان که دیگه قطعا نمیتوان دربارشون صحبت کرد. چنان که اگه شهری هم گفتن خیلی خوبه، در اون شهر خوب حالا دیگه نمیشه صحبت کرد، یه زمانی خوب بوده، ممکن الان میزان و معیار و وضعیت فعلی است. این کتاب نقض و همچنین تعلیقات نقض رو، کتاب کلامی خیلی خوبی است برای کسانی که فرصت مطالعه داشته باشن، یک کتاب نقضی نوشته یکی از علمای اهل سنت، اونجا اومده دلایلی بر رد شیعه رو بیان کرده، گفته که شیعه اینجا ایراد داره، اینجا ایراد داره، خیلی هم زیاد شده ایرادای کوفه فراهم کرده. یکی شیعه که نگاه کنین شیعیان کمن فلان شهر می‌بینی، اینا سنی هم فلان شهر، سنی هم فلان شهر، چنین چنان هستن. یه نفر اومده تعلیقاتی بر اون کتاب نوشته، به نام تعلیقات نقض مال محدث ارموی، او یک کتابی نوشته تعلیقات سجل قطور هست، سجل شاید 700-800 صفحه، شاید هم دوره بر 900 صفحه، اینجورا هست که مطالب خوبی رو نوشته، نشون میده که خیلی از خوبی ها بدی هایی که در باره اقوام مختلف گفته میشه اینا عصری است، برای زمان خاصی است. نکاتی رو اون بنده خود آورده که اهل اصفهان چنین و چنان هستن، بعد این رو در بارشون گفته به خاطر اینه که بعد این میگه که این اهل اصفهان که چنین و چنان هستن به این خاطر است که اهل اصفهان در این زمان نه فقط سنی بودن، سنی ناصری بودن. خب از اون سنی ناصری امروز تو اصفهان نگاه کنید، امروز تو اصفهان مؤمن تر از اینا میشه پیدا کرد، متدین تر از اینا میشه پیدا کرد، معتدل تر از اینا میشه پیدا کرد. این خیلی مهمه، این کمال ایمانه که آدم کم دعوا کنه، کم نزاع کنه، کشت و گشتار کم داشته باشه، یقه هم دیگه رو پاره نکنه، این نشان ایمان هست. خب اینا دارن، حالا میخوان میگن که اینا چون مثلا ممسکن، اینا چون پول میخوان، دوست دارن مال دنیا رو، دعوا نمی کنن که یقهشون پاره نشه. هر چی میخوان بگیم معنی نداره، مهم اینه که اینا دعوا نمی کنن. یکی از نشانه ایمان هست، یکی از کمالات تقواست و اینکه به همدیگه ضرر نمیرسونن، همدیگه رو اذیت نمیکنن. خب خیلی از شهرها تقریبا تو کشور ما، مخصوصا اون عصری رو که تعلیق این کتاب نقض داره مینویسه، اونایی که شیعه هستن، یکی شهر قم هست، یکی شهر ری هست، یکی طبرستان بخشی از شمال هست، یه جایی مثل بخشی از استان گلستان فعلی، استان مازندران، اینجاها یکی نیشابور هست، اینا جز شهرهای بزرگ شیعه هست. بقیه جا یا سنی هستن یا سنی ناصری هستن. ولی خدا بیاموزه پدر مادر اون کسی که مبدع اثر بود، خدا رحمت کنه علامه هلی رو که خیلی کار بزرگی انجام داده. شیعه بودن بسیاری از ایرانیان نتیجه تفکرات، تأملات، مباحثات، مناظرات مرحوم علامه هلی است. یک عالم ببین چه کاری داره انجام میده. ما امروز دیگه حالا چندین نسل که شیعه هستیم، محب و مرید خاندان پیامبر هستیم، به خاطر اینکه یک ملای حسابی وجود داشت که در مناظراتش غلبه پیدا کرد بر مدعیان دیگر. خب برترین نعمت ها خاندان پیامبر هستند. از کردم خدمتتون برترین نعمت ها ولایت است، ولایت همه انبیا، همه اولیا، همه اوصیا، این نعمت تام و تمام است. برای همه هم اینجوری، اینجوری است، یعنی اینجوری است که حضرت موسی نعمت است برای یهودیان، حضرت موسی نعمت است برای همه خلق خدا، حضرت موسی هم اینطور. منتها وقتی حضرت موسی رو نسبت به پیامبر اسلام که مقایسه میکنیم با هم دیگه تفاوت دارن، یکی اتم است، اشد است، یکی آنگونه نیست. و اما دینشون یادمون باشه که دین انبیا نسخه ناقص و کامل ندارد، نسخه همه انبیا بدون استثناء کامل است، ولی چون انبیا مناسب و مخاطبشون نسخه می نویسند، مریضاشون مریضای متفاوتی بوده، در نتیجه برای اون کسانی که مریضیشون خیلی سخت بوده یه جور نسخه نوشتن، برای کسانی که دوره نقاهتشون رو دارن میگذارن یه جور دیگه نوشتن، برای گروه دیگر در تعابیر دینی هم وجود داره بر حسب نقل از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده است که برادرم موسی آمد به شما گفت گناه نکنید، این یه نسخه است، گفت ولی من به شما میگویم فکر گناه هم نکنید، این نسخه دیگر هست. این به این معنی نیست که دین حضرت موسی ناقص بود، این کامل بود. دین حضرت موسی عین فطرت الهی است، عین حق است، عین صدق است، هیچ گونه خطایی در هیچ جاش وجود نداره، از اول تا انتهاش عین عصمت است، عین طهارت است. ولی در ایران اینا برای کی گفته؟ برای این کسانی که حالا بگیم برای کودکان گفتن ایراد نداره، بگیم برای انسان‌های روشنایافته گفتن ایراد نداره، بگیم انسانی که مریضیاشون خیلی زیاد بود، جهلشون خیلی زیاد بود، گرفتاری نفسانی روحانیشون زیاد بود، اونایی که حضرت عیسی علیه السلام اومده گفته یه پله بالاترن، اینا تعالیم حضرت موسی رو به کار گرفتن یه درجه بالاتر اومدن. خب تعالیم حضرت فاطمه صلی الله علیه و آله و سلم یه درجه بالاتر است، به خاطر اینا برای کسانی گفته حداقل دین حضرت موسی اومده موجی برداشته،
یه حداقل لسبی داشته، دین حضرت عیسی علیه السلام اومده اونم موج گذاشته، حالا دیگه میخواد ختمش کنن تا انتها. تفاوت در این است، تفاوت در مخاطب هاست. چون مخاطب تفاوت داره، متکلم به گونه های مختلف سخن میگن. و الا اگر میخواست که مثلا توحید رو حضرت موسی علیه السلام بیان کنه، بیان میکرد به بهترین وجه، چنان که حضرت شعیب اگر بیان میکرد، چنان که حضرت یعقوب بیان میکرد، هر کدام از انبیا همین گونه بودن. البته هیچ کدام از اینها منافات با این نداره که خود انبیا درجات متفاوت دارن، اون درجه حوزه ولایتشون، مقام و قربشون، اینا متفاوت هست. اما متفاوت بودن به این معنی نیست که حرف نادرست و ناسواب در گفته هایشون پیدا شود. خب این روایت رو بخونم که تلا امیر المؤمنین علیه السلام ها هذه الآیه، امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه بر حسب این نقل این آیه رو قرائت کرد. این آیه چی بود؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، نمیبینی اون دست از مردمان را که نعمت های خدا را تبدیل کردن؟ این تبدیلشون تبدیل به احسن نبود، تبدیل به کفر بود، بد تبدیلش کردن. و احل قوم هم دار البوار، جهنم، بعد هم رفتن توی سراشیبی، توی خونی رفتن که جز عذاب و بدبختی و گرفتاری و هلاکت چیز دیگر نیست، وارد جهنم شدن. میبینید چه ملت هایی هستن که نعمت خدا رو خرابش میکنن، مستقیم میرن جهنم. این کدام نعمته؟ نونه خدا حروم کردن، آب خدا رو حروم کردن، گوشت خدا رو حروم کردن. چی حرومش کردن؟ سمقان فرمود نحن نعمت التي انعم الله بها على عباده، ما نعمتی هستیم که خدای متعال انعام کرده است بر انبیا، عطا کرده است به انبیا، عطا کرده است به اولیا، عطا کرده است به همه مردم. و از قضا نعمتی که اگر کسی از بینش ببره، تبدیلش کنه، فاسد کنه، نادیده بگیره، شکرش به جای نیاره، به جهنم می انجامد، ما هستیم. حالا که این رو گفتیم که انعم الله به حالا عباده، وقتی اون آیه رو بخونم فاولائک که مع الذین انعم الله علیهم، خدا چهار دسته رو نعمت بهشون داده، یکی نبیین، دوم صدیقین، سوم شهدا، چهارم صالحین. این چهار دسته مورد نعمت خاص خدای متعال قرار گرفتن. چه نعمتی خدا بهشون داده؟ حضرت بر حسب این نقل می‌فرمایید که نحن نعمت التی انعم الله بها علی عباده. اونجا فرمود که ما نعمت دادیم به چهار گروه. اینجا بهتون میگم که چی بهشون داده: محبت خاندان پیامبر، ولایت خاندان پیامبر، نعمت خاندان پیامبر. و بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، هر کسی که موفق میشود، رستگار میشود، در قیامت سرفراز میشود، به قلب الهی میرسد، به رحمت الهی میرسد، از عذاب الهی نجات پیدا میکند، این فقط به واسطه ما. بنا یفوز، این تعبیر که جار و مجرور مقدم بر فعل شده، انحصار رو میرسانه، چنان که مضاف و مضاف الیه مقدم میشه انحصار رو میرسانه. یه وقتی ممکنه حضرت اینجوری بخواد بگه که روز قیامت جمع بسیاری از کسانی که به مقام و قرب الهی میرسن به خاطر ماست، این یه جوره، یه جور دیگه اینه اصلا کسی به مقام و قرب الهی نمیرسد مگر به وسیله ما. این عبارت این رو میرسانه، بنا تنها به وسیله ماست که آدمیان در روز قیامت به قرب الهی میرسن. با توجه به این که این رو شرحش رو در این روایاتی رو که شرح حدیث که دارم یادداشت میکنم و برخیتونم داریم میبینید، در اونجا به تفصیل دارم میارم اون مقام خاندان و پیامبر رو، این جمله دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. فقط اون روایات دیگری رو که جای دیگر هم براتون توضیح داده بودم خدمتتون عرض کردم، فقط نام ببرم که وقتی که سوال کردن از امام صادق علیه السلام بر حسب نقل که ولتسألن یومئذ عن النعیم، تأکید است، تأکید قطعی است، لام لام تأکید، نون نون تأکید، روز قیامت قطعا و یقینا حتما شما را از نعمتهای خود سوالتون میکنن. سوال کردن از حضرت بر حسب نقل، حضرت همون شما چی میگین؟ یکی از علمای اهل سنت است که میپرسه از ائمه بزرگشون، شما چی میگین؟ گفت همین آب است، همین نان است، همین خوردنی هاست، همین آشامیدنی هاست. حضرت فرمود که خدا عزیز است، اکرم است، از این که کریمتر از آن است که کسی را لقمه نانی بدهد بعد از او بپرسد چرا خوردی، چگونه خوردی، چون خوردی، خدا برتر است از اینهاست. بعد اون بنده خدا سوال کرد که اگر اینجوره از طرفی خدا از نعمت سوال میکنه، از طرفی هم از نون آب سوال نمیکنه، پس از چی سوال میکنه؟ بر حسب نقل حضرت فرمود که نعمتی رو خدا میپرسد، نعمت ولایت ما خاندان پیامبر هست، میپرسد که شما با این نعمت ویژه الهی چه کردید، اما اینکه نان رو چه کردید، حالا یکی که سوال او سوال کنه نون سنگتی امروز چه کردید، نون فردا چه کار کردید، البته امتناع نداره، شدنی نیست، ولی با کرم الهی سازگاری نداره، با عظمت الهی سازگاری نداره، با لطف و رحمت الهی سازگاری نداره. حالا یه جای دیگر اینا رو خدمتتون به اشارتی یا شاید بیشتر خدمتتون عرض کردم که کسی که این روایات رو میخونه باید توانایی فهم داشته باشه، توانایی جمع میان اینها رو داشته باشه. یه جا میفرماید که این مال دنیا این گونه است که حلالش حساب دارد، حرامش عقاب دارد. جای دیگری میفرماید که اینا رو که خدا سوال نمیکنه، که از یه چیز دیگه سوال میکنه. خب اینو باید یکی بتونه جمعش کنه. حداقل یکی از جمعهاش اینه که اولین بزرگترین نعمت الهی، نعمت خاندان پیامبر، نعمت هدایت، نعمت ولایت، نعمت نبوت ایناست. اول از اینو سوال میکنم. اگر کسی تونست اینو درست جواب بده، دیگه آزاد است، رهاست، تلغاز دیگه اشکالی نداره. اما اگر کسی اینو نتونست جواب بده، گفتی نعمت رو من پایمال کردن، یا خیلی خوب نعمت پایمال کردی، جات که جهنم هست، حالا بگو بقیهش رو چی؟ امکاناتی در اختیارت قرار دادیم، سلامت، ابزار، وسائل، نون، مکنت، اینا رو قرار دادیم چی؟ یعنی اینا دیگه قوز بالا قوز خواهد شد. وقتی که اون بخش اول رو که نتونستن سقوط که کردن، همینطور میرن تا اسفل سافلین. البته یه جایی هم به تفصیل خدمتتون گفتم که بسیاری از این موارد رو میتوان بر اساس موقعیت ها و شرایط اجتماعی تفسیر کرد. یه جایی هست که نباید کسی بیشتر از نون و نمک بخورد، یه جایی دیگری نباید کسی کمتر از مثلا موساده بریان بخورد. این جا به جا با هم دیگه تفاوت دارد. اینجوری نیست که از اول تا انتهای عالم همیشه ما باید ضرورت دارد اقتدا کنیم به حضرت ابراهیم علیه السلام و گوساله بریان بخوریم، چنان که ضرورت ندارد همیشه اقتدا کنیم به امیرالمؤمنین از اول تا آخر تا نون و نمک بخوریم، چنان که در سخنان امام صادق صلوات الله السلام علیه مکرر نقل کردم و خدمتتون عرض کردم که این گونه است که حضرت فرمود که اون زمانی که نون و نمک بود و حد اقل غذا و لباسا پشمینه بود، لباسا پاره بود و لباسا و شرایط زندگی حد اقل بود، اصحاب صفه نان خوردن نداشتن، فرش زیرشون نداشتن، پتوروشون نداشتن، هیچی نداشتن. در اونجا باید اونگون عمل کرد. ولی امروز در زمان امام صادق رو نگاه کنیم که مردم وضعشون خوبه، مردم اهل تجارت شدن، اهل بازار شدن، ارتباطات بیشتر شده. طبعا نه فقط مجازن به استفاده کردن از نعمت الهی، بلکه در برخی از موارد بسا لازم باشن، موظف باشن که از نعمت‌های الهی استفاده کنن، به دلایلی که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم. خب این یک نکته. یه نکته دیگری خدمتتون عرض کنم اینه که اینکه ما داریم دعا میکنیم که ولا تسلب لخدای سلب نکن، آیا خدای متعال نعمتهاش رو یا ابزار نعمتش رو بی دلیل از ما سلب میکنه، یا اینکه نه، کارهای خدای متعال از طریق اسباب و مسببات، از مسیر علیت یا مجاری ویژه خودش. اون کسی که عالم میشه از مجرای خاص خودش عالم میشه، اون کسی پولدار میشه از مجرای خاص خودش پولدار میشه، اون کسی هم فقیر میشه مجرای خاص خودش داره. یعنی کار خدا بدون علت نیست، به تعبیر نه اینکه کار خدا علت داشته باشه بیرون از خودش، نه، خدا هر کاری رو که انجام میده از طریق ابزار و علالش انجام میده. یعنی اگر میخواد آب برسونه، اول یه جه بارون میفرسته این آب جمع بشود از اینجا شروع بشه، اگر برای کسی نان میفرسته یه اتفاقی باید یه جه افتاده باشه، و الا اینکه همش انتظار داشته باشیم کارهای خارق العاده، کارهای این که میشه معجزه، معجزه استثناست، اون استثنا فقط برای موارد خاص و ضروری است. که حالا یه ضروری دو تا مستاق داره، یک ضروریش اینه که ایمان و هدایت مردم بدان وابستگی داشته باشه، یعنی اینا اگر معجزه نبینن، کاری خارق العاده نبینن، ایمان نمیارن، یعنی به رحمت الهی نمیرسن، برای رسیدن به رحمت الهی احتیاج به معجزه دارن. یک موردش اینه، یک مورد دیگه اینه که به خاطر اینکه اینها در ایمانشون، در صداقتشون به کمال رسیدن، اینا حقشونه که احترام بهشون بگذاریم، چیزی رو که خوشایندشون در اختیارشون بگذاریم، یه چشمه از ماورای طبیعت براشون باز کنیم. این دو مورد امکان پذیر هست، اولیش مال انبیا است، دومیش مال اولیا. کارهای خارق العاده ای که در زندگی اولیا وجود داره از این قسم هست. همین دعاها و گاهی مثلا کسی گرفتار میشه، بدبخت میشه، یه جایی بالاخره یکی نجاتش میده و به صورت غیر طبیعی، این از این مصادیق بخش دوم هست. اما به هر حال کار خدای متعال در طبیعت طبیعی است، در برزخ برزخی، در قیامت قیامتی است و اخروی، در هر عالمی هم متناسب مجاری و علل و اسباب خودش است. اگر خدای متعال نعمت رو از ما سلب میکنه، باید یه علتی داشته باشه. یعنی از به وسیله خودش با ابزار خودش نعمت رو سلب میکنه بی دلیل و بی حساب و کتاب و بی حکمت، چنین کاری رو انجام نخواهد. مثل اینه که اگر خدای متعال سلامت رو از ما گرفت، البته نمیگیم خدا ما رو مریض کرد، مریض شدن مال خودمون هست، اگر خدا لطفش رو دریغ داشت سلامتی رو ما از دست دادیم، این بدی مجزی داشته باشه، یا بهداشت رعایت نکردیم، یا خوردن رو، یا آشامیدن رو، یا مسائل روحی رو، روانی رو و مانند اینها به مریضی منتهی شده ایم. نفی نعمت هم همینطوره، سلب نعمت هم همین گونه است. یکی از مهمترین عوامل سلب نعمت عبارت است از گناه. باز یادمون باشه که یکی از عوامل سلب نعمت گناه است. ده ها عامل داره، یکیش اینه. اینو باز تاکید میکنم برای اینکه فکر نکنی یه نفر اگه ورشکست شد، یه نفر اگه مالش رو دزد باد، یه نفر اگه مثلا خونش خراب شد، یه نفر ماشینش آتش گرفت، این حتما گناه کرده بود. نه، یکی از عوامل این است. چندین عامل دیگری ممکنه داشته باشه، یکیش هم این باشه. در مورد مثلا بنده ممکنه این عاملش باشه، در مورد نفر دوم یه عامل دیگری، در نفر سوم، در نفر چهارم. وقتی تو عوامل رو که میشمارید میگیم که نعمت یا مثلا به خاطر تنبلی است، یا به خاطر کاهلی است، یا به خاطر ترک علما است، یا به خاطر ترک عبادت است، یا به خاطر ترک مناجات است، یا به خاطر بددلی است، یا به خاطر بدفکری است، یا به خاطر خطورات نادرست است، همینجوری که دارین نام میبرید بگید یا به خاطر گناه است. اینو حتما مد نظر داشته باشیم که بلافاصله اگر تا اتفاقی بود، تا کسی مثلا تصادف کرد، زود تو ذهنمون نیاد که ببینی چه کار کرده بوده. نه خیر، انبیا هیچ کارم نکردن، بلاهاشون اگر بخواد به خلق تقسیم کنن همه کوتاه میان، همه میبرن، هیچ کس قابل تحمل نداره. انبیا کاری کرده بودن؟ وقتی که حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه اون گونه توهین میکنن که یک صدرش رو کسی به هیچ کس از ما توهین نکرده است، خب اونا خدای نکرده الیعوذ بالله اشکالی در کارشون بوده؟ نه، در این مورد که مطهر بودن. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه رو مناظر فرمود که این بنده خدا که کتاب مسیحی است، کتاب خوبی نوشته که ان شاء الله سبب عاقبت به خیرش میشه، درباره امیرالمؤمنین صوت العدالت الانسانیه کتاب نوشته، میگه که من وقتی که درباره علی بن ابی طالب دارم فکر میکنم، میبینم که این موجود فوق العاده است، خارق العاده است. میگه در جنگ احد وقتی که داره میجنگه، اونقدر میجنگه تا شمشیرش کج میشه، میشینه با یه سر زانی شمشیر راست میکنه، دوباره شروع میکنه جنگیدن. میگه همین وقت قضا خوردنش نوناش اونقدر خشکه که باز با دست نمیشکنه، سر زانوش داره میشکنه. وقتی که در جنگ خیبر که نگاه میکنیم، در قلعه خیبر رو که در سنگی بود، حالا چه اندازه بود خیلی مهم نیست، حضرت اون از دست کنده و نگه داشته تا اصحاب و لشکریان از اون عبور کنن و وارد قلعه بشن. یه آدم همچه قدرتمندی، همچه توانمندی، همین و همسرش رو سیلی بهش دادن. خب فکر میکنین که امیرالمؤمنین چون کم داشته اینجور شده؟ نه، هرچه کمال، البلا للولا، سختی ها، گرفتاری ها، بدبختی ها، مشکلات، اصل اساسش و ریشه اصلیش تعلق محبت الهی به بندگانش هست. خدای متعال آنچنان از بندگانش به وسیله بلا، گرفتاری، سختی، ناراحتی، مشکلات، نداشتنها و مانند اونها آنچنان مراقبت میکند که پدری از فرزندش، مادری از فرزندش مراقبت میکند، مراقبت میکند. بنابراین اگر میبینید که در مواردی سختی، بله ساعت یک موافق میکنش، تو وقتی که کسی دچار سختی و گرفتاری و مشکلات که میشود، توجه باید داشته باشیم که یکی از احتمالات این است که گناه باشد. ان ابی عبدالله علیه السلام فرمود ما ان ام الله علی عبد نعمت فسلبها ایاه حتی یذنب ذنبا. خدای متعال، باز این که تاوال چندین بار خدمتتون عرض کردم که فهمیدن روایت کار عالمان به روایات هست، نه حتی ببینید عبارت رو نگاه کنید، ما ان ام الله جمله سالبه است. وقتی جمله سالبه هست و بعدش هم به نوعی استثناء که میشه، معنیش اینه که منحصر است. ما ان ام الله علی عبد نعمت، خدای متعال نعمتی به کسی نمیدهد که بعد از اون سلب کند مگر اینکه گناه کند. یعنی هرگاه خدا نعمتی به بندش داد، آن را سلب کرد، یقینا گناه کرده است. در حالی که اول گفتیم اینجور نیست، در حال روایت دیگری نقطه مقابل این هست. حکایت داره که این سخن رو که حضرت میگه، نمیگه بگویید تا اهل عالم همه از تا الی یوم القیامه بدونن. تو این مجلسی که گفته توجه داره، نظر داره، به مخاطبش نظر داره، به مخاطب نگاه میکنه، میبینه که این الان اگه بخواد تذکرش رو چجوری بده، مستقیم بشه تو گناه کردی که بده. اگرم بگه که احتمالاً مربوط به سلب نعمت، مربوط به گناهانه، اونم که این گوش نمیکنه، راهش اینه. گزاره هایی که برای این که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که مخاطب روایت رو بشنوید، راوی روایت رو بشنوید، بشناسید تا آن که بتوانید مضمون و محتوای روایت رو بفهمید. آخرین جمله رو که خدمتتون عرض کنم که دیگه تکمیل شده باشه و تمام شده باشه، این عبارت که اظهار نعمت، کسانی که خدای متعال نعمت بهشون دادن حقش اینه که بدون اینکه مایه رنجش دیگران بشود باید نعمت رو از اظهارش کرد. اظهار نعمت کردن فقط برای این نیست که لباسمون نو کنیم، اظهار نعمت به اینه که خیرمون به خلق خدا هم برسد. و اون کسانی که توانایی ندارن یا اون کسانی که زندگیشون خیلی خوب نیست یا اون کسانی که متوسطن، وقتی ما وضعمون خیلی خوب هست اون کسی متوسطه از کنار ما خیلی برده باشه. اظهار نعمت معنیش اینه. آخرین جمله که در این دعا که دیگه در باید صحبت نکنیم، ورزقنی من فضلك رزقاً واسعاً حلالاً طیباً، خدایا دعایی اینه که خدایا ما را از فضلت، از رحمتت روزی وسیع، روزی بسیار حلال طیب تقاضا کنیم. خب وقتی کسی، وقتی امام معصوم تقاضا میکنه به دیگران میگه تقاضا کنیم، یعنی روزی زیاد خواستن، مال حلال خواستن، مال دلپذیر خواستن. نه هر چیزی هم، یه چیزی هست دلپذیر نیست، یکی این دلپذیر خواستن یعنی چیزی که به دلمون بشینه، اینا تقاضا کردن از خدای متعال امر پسندیده و مطلوب و رواست. خداوند پروردگار مقربان تو برگاهت قسمت میدیم توفیق فهم و عارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی همراه با خاندان پیامبر و تشبع و سمخیت با خاندان رو نصیب و روزیمون بفرما. و از خدای متعال میخواهیم که همه اون چرا که گفتیم و هرچه هر کاری رو که انجام دادیم به لطف و عنایت خودش بپذیرد و مورد رضای خودش قرارمون بدهد. ظاهرمون، باطنمون، فکرمون، عملمون، رفتارمون، گفتهامون و افکارمون و خاطراتمون رو همه رو مورد رضایت خودش قرار بدهد. خداوند ما رو هم از خدا راضی بگرداند. به نبی و آله سلام و درود. در حد دو دقیقه اگر فرموشی داشته باشین خدمتتون هستم. نه ببینید، در کشورهای اسلامی قرآنی که بین مسلمان ها رواج داره، همین قرآنی است ما داریم، دیگرانیش تفاوتی نداره. بله، تو کشورهایی مثلا مثل رژیم صهیونیستی، مثل کشور آمریکا، مثل دانمارک، اینا اومدن هم این کاری تأخیرا انجام دادن که یه قرآنی به خیال خودشون جدید ارائه کردن که مختصر القرآن، مثلا یه قرآن مختصری که اون بخش هاش رو حذفش کردن، ولی اون قرآن که اصلا مسلمان شناخته شده است نیست، اون هم نیست مثل قرآن که چاپ بشه و فعلا نسخه الکترونیکی داره. نه، این تحریف اونه که وقتی که ما به قرآن که مراجعه میکنیم آیه قرآن رو نیابیم، نه اون که یه قرآنی تو خونی من باشه که نصفش گم شده باشه، اون که تحریف نیست. قرآن وقتی که کسی میخواد به قرآن مسلمان مراجعه کنه، به کتاب خونه بره، به کتاب فروشی بره، هر جا مراجعه کنه میبینی که نه، هم چیزی توی قرآن نیست. اینا خودشون دارن میگن، اینو بهش میگن تعریف. و الا مثل قرآن هایی که همینجا هم هست، قرآن می‌نویسن فقط همون جزء آخر رو، این تعریف قرآن نیست، این تجزیه قرآنه. یا بعضی ها مثلا قرآن همین چارگل رو می‌نویسن، خب اینم قرآنه، تو قرآن خیلی مختصر و کوچیکه برای مثلا گردنشون آویزون کنن. خدا نگهدارتون باشه.